المستقيم به نستعين الى الله خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. وما در دو جلسة گذشته قبل از تعطیلی پیرامون برخی از مطالب خلاف و غیر واقع و نادرستی که در یکی از کتابهایی که با مجوز وزارت ارشاد هم چاپ شده و در سطح گسترده هم توضیح شده به نام خلافت و انتخاب توسط یکی از مولوی های اهل سنت و توسط دانشگاه فردوسی مشهد هم متاسفانه این چاپ صورت گرفته بحثهایی داشتیم. نکاتی را که کاملا خلاف عقل و خلاف کتاب بود در رابطه با اینکه ادعا کرده بود اگر پیغمبر خلیفه معین می کرد جانشین معین می کرد بعضی از مردم زیر بار سخن پیغمبر نمی رفتند و مرتد می شدند و این به حساب دین و شریعت گذاشته می شد. برای اینکه مردم زیر بار نرن و مرتد نشن پیغمبر صلاح دید خلیفه معین نکنه. ما جواب دادیم بر اینکه این چنین سخن گفتن مال کسی است که با منطق قرآن هیچ آشنایی ندارد. اگر این ملاج و محور باشد باید خدای عالم هیچ پیغمبری را ارسال نکنه، چون تعدادی از مردم زیر بار سخنان پیامبران نمیرند و کافر میشن و با پیامبران مبارزه میکنن، جنگ میکنن. این در حقیقت یک اعتراضی است به خدای عالم. ما آیاتی را که در رابطه با ارسال رسول و عدم قبول مردم پیامبران را و گرفتار دنیوی و اخروی شدن را از قرآن عرض کردیم. بعضیشون میگه ثانیاً اگر جانشین تعیین میشد در حکم نبی بود. من دوست دارم از اون قشنگ دقت کنن این نحوه سخن گفتن این آقایان را. اگر جانشین تعیین میشد در حکم نبی بود که از طرف خداوند تعیین شده است، در حالی که محمد خاتم پیامبران بود صلی الله علیه و آله. اصلا حالا این آقایان هدفشون مغالطه هست، هدفشون زورگوییه، هدفشون اغراء به جهل مردم چیه؟ ما نفهمیدیم. آیا کسی از شیعه مدعی هست که وصی پیغمبر همان حکم نبی و رسول را دارد؟ مگر یکی از ادله شیعه بر خلافت علی حدیث منزلت نیست؟ انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. به قدر متواتر این روایت در منابع اهل سنت آمده و مشخصه که وقتی پیغمبر میخواد کسی را معین کنه به عنوان جانشین معین میکنه. مگر جانشینان پیامبران گذشته در حکم نبی بودن؟ ما من نبی الا و له وصیون، که ما در بحث‌های قبلم این رو آوردیم و در این جزوه 40 سوالم تمام مصادرش رو ذکر کردیم. آیا حضرت آدم وصی معین میکنه شیش را؟ آیا در حکم نبی بود؟ حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت داوود که تمام اسامی اوصیای اینها رو مسعودی در اثبات الوصیه مفصل آورده، یعنی مفصل در این کتابی که در اسامی اوصیای پیامبران گذشته ذکر شده، اما صاحب کتاب مروج الذهب مسعودی کتابی در اثبات الوصیه مفصل آورده، و همچنین جناب آقای علامه عشقری در کتاب معالم المدرستین به بخشی از این مطالب اونجا ایشون جواب داده و بعضی از مصادر رو ایشون در اونجا ذکر کرده. پس این چنین سخن گفتن اگر ما نگوییم مغرضانه هست، اقرائه به جهله، باید بگوییم این آقایان با منطق وصایت و جانشینی هیچ گونه آشنایی ندارند. بعد جالب اینجاست، میگه سالسن اگر این سنت از طرف خدا انجام میگرفت سرانجام به حکومت ظالمان منجر میگردید و مردم از حق خویش محروم میشدند و سرانجام مسئولیت این امر به عهده خدا بود. یعنی اگر چنانچه انبیای آمدند و سرانجام کار انبیا بعضی ها به گوساله پرستی کشیده شد، به بعضی بت پرستی کشیده شد، بعضی به جنایات کشیده شد، نستدیر بالله همه به عهده خداست و به حساب خداست. اضافه ما میبینیم در تاریخ اسلام عمده آنچه که باعث شد این اسلام به حکومت سلطنتی مبدل شد عمل نکردن به دستور پیغمبر در مسئله جانشینی بود. علت این که ما میبینیم معاویه میاد زمام امور را به دست میگیره و بعد از اون یزید و دیگران، به خاطر اینکه بعد از پیغمبر سخنان پیغمبر عمل نمیشه و انحرافی که در جامعه ایجاد میشه و صراحت هم دارد ابن کثیر دمشقی در البداية و النهایه، ابن اساکر در تاریخ دمشق از قول عایشه ارتدت العرب بعد رسول الله قاطبتن، تمام عرب بعد از پیغمبر مرتد شدن. شما از کامپیوتر بگیرید این ماجرا، ارتدت العرب قاطبتن. ببینید بیش از 30-40 مورد از مصادر اهل سنت با تصریح بر صحت روایت این قضیه را از قول عایشه نقل کردن. خب ارتدت العرب بعد رسول الله قاطبتن مراد از ارتداد چیست؟ مردم نماز نخوندن، مردم حج نرفتن، مردم قرآن را زیر پا گذاشتن؟ نه، تمام این قضایا بود. تنها چیزی که بعد از رسول الله اتفاق و حادثه سنگینی افتاد و نگران کننده بود مسئله عمل نکردن به سخنان پیغمبر در امر جانشینی. خود اهل سنت هم دارن با روایت صحیح پیغمبر اکرم فرمود یا علی ان الامه ستقدر بک بعدی. این نکات را اولم داشته باشه، این نکات که من دارم عرض میکنم نکات کلیدی خیلی جا به درد ما میخوره. یا علی بعد از من امت در حق تو غدر می کنن، هیله می کنن، خیانت می کنن. بله؟ یا علی ان الامه ستقدر بک بعدی، بعد از من امت در حق تو غدر میکنن، خیانت میکنن، عهد شکنی میکنن، این رو ستبر رو غدر، غدر و حیله. خب این روایتی است که در تمام منابع اهل سنت این روایت به صورت مفصل آمده. و روایت حدیث حوض که علمای اهل سنت آمدن در کنار حدیث حوض صحیح بخاری و صحیح مسلم، یعنی جلز ولزشون بالا رفته. حتی یکی از اینا میگه ای کاش آقای بخاری حدیث حوض را در صحیح نمی آورد و ما را با مشکل و مصیبت مواجه نمی کرد. یه وقتی صحیح بخاری آمد یعنی که جازل گنتره دیگه، اونجا دیگه بررسی سندی اینها ما نمیخوان، چون هر صحیح بخاری و صحیح مسلم تاریخ قرآن میدانند. هر گونه خدشه در احادیث صحیح بخاری و مسلم را الحاد میدانند. من تعنفی احادیث صحیح مسلم و بخاری فهوبه زندیق. خب حدیث حوض را چیکار میخواد بکنید شما؟ پیغمبر فرمود در کنار حوض تعداد زیادی از صحابه من میان و جلوگیری میکنن از آمدن اینها به طرف حوض. آب حوض کوثر به اینها نمیدن، اینها را طرف آتش جهنم میبرن. فاقول یا رب اصحابی اصحابی، خدایا اینا همه صحابه من هستن. فیقول الله یا فیقال ما تدری لا تدری ما احدثوا بعدک، پیغمبر نمیدانی بعد از تو چه بدعتها گذاشتن، چه حوادث تلخی اینها انجام دادن. بعد صریح عبارت بخاری و مسلمه میگه اینها همه طرف آتش جهنم میدن. فلا یخلص منهم الا حمل النعم، الا تعداد اندکی به اندازه یه گله گوسفندی. اینها مداد پیدا نمی کنن. خب این رو شما ما احدث و بعدک مراد چیه؟ آیا غیر از پشت پا زدن به مسئله خلافت چیز دیگری هست؟ ابو سعید خدری بهش میگن آقا همی الله شهد رسول الله و باید به تحت شجره، خوشا به حالت با پیغمبر بودی، در شجره رضوان شرکت کردی. قال ابن اخی ما تدری ما احدثنا بعد رسول الله، نمیدانی ما چه بدعتها گذاشتیم، چه حوادث تلخی را مرتکب شدیم بعد از پیغمبر. این همین عبارت از براء ابن عازب هست، این همین عبارت از عایشه ام المؤمنین هست. پس اگر انحرافی در جامعه ایجاد شد و به حکومت خائنان و ظالمان منجر شد، به خاطر این بود وصی واقعی پیغمبر رو خانه نشین کردن، افرادی زمام امور را به دست گرفتند، شایستگی این رو نداشتند. من حالا مناسبتی هم که پیش آمد، چون ایام هم که ایام عاشورای حسینی هم هست، متعلق به آقا امام حسین هست، اصلا دوستان من با توجه به برداشتی که دارم از روایات از احادیث با قاطعانه دارم عرض می کنم، اصلا مسئله امام حسین قتیل عاشورا نیست، قتیل محرم 61 هجری نیست، امام حسین قتیل یزید و دار دسته یزید نیست. یعنی من قاطعانه عرض می کنم دلیل هم به اندازه کافی دارم، امام حسین قتیل سقیفه است، شهید سقیفه است. همونطور که اون شاعر عرب میگه و ما رماه و از رماه و هر ملح و انما رماه من مفتدل، میگه اون روز عاشورا که هر ملح جلوی علی اصغر را هدف قرار داد، این هر ملح نبود، بلکه اون کسانی جلوی علی اصغر را مورد هدف قرار دادن که این زمینه را فراهم کردن. و اینما رماه من مهدله، در جلسه عاشورا میخوانیم ولعن الله الممهدین لهم من قتالکم، خدا لعنت کند اونهایی که زمینه قضیه کربلا و شهادت را فراهم کردن. بعد شاعر میگه سهم عطا من جانب الشقیفه و قوسه على ید الخلیفه، تیری بود از شقیفه به کمان گذاشته شد و قوس این کمان هم در دست خلیفه بود. شما ببینید آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه این نهج البلاغه ابن ابی الحبیب معتزلی رو نگاه کنید، خیلی تعبیر عجیبی داره امام امیر المؤمنین سلام الله علیه. میگه اللهم اینی از تقویک علا قریش، خدایا مرا در برابر توطئه قریش یاری فرما، از تو نصرت میطلبم. فانهم ازمروا لنبیک ضروبا من الشر، این قریش نسبت به پیغمبر توطئه ها دیدند و تصمیم داشتند درباره او خیانت ها عمل کنند. و عجزوا عنها، عاجز ماندن از اون توطئه ها را در نزد پیغمبر پیاده کنند. و حلت بینهم و بینها، خدایا تو حائل شدی بین توطئه قریش و جنایتی که در حق پیغمبر میخواستن بکنند. بعد علی میگن سکانت الوجدت بی و دائرت علی، خدایا انتقام پیغمبر را از من علی گرفتن. تعبیر ظریفی، سکانت الوجدت بی و دائرت علی، انتقامی که قریش میخواد از پیغمبر بگیره نتوانست ولی از من علی گره. بعد امیر المؤمنین میگه اللهم احفظ حسنا و حسینا، خدایا حسن و حسینم را از شر و قریش حفظ فرما. یا در روایت دیگر باز از خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست میفن مالی ولی قریش، آخه قریش با من چه عداوتی داره، من کجا و قریش کجا. بعد میگه اینها تصمیم داشتن درباره پیغمبر غدر کنن، توطئه کنن، خیانت کنن، نتوانستن. فأظهروا فی، اون غدرها را در حق من ظاهر کردن. و سیظهرون بعدی فی ولدی، بعد از من این خیانت هایی که از پیغمبر، کینه هایی که داشتن در دل، در حق فرزندان من اعمال خواهم کرد. شما نمیدونم تا به حال به این نقطه فکر کردید که وقتی حضرت زینب عقیله بنی هاشم، اون عالمه غیر معلمه که وقتی میاد در روز عاشورا این رو تمام مقتل نویسان حتی از علمای بزرگ اهل سنت، اختب الخواطب خارجی در مقتل شراحت داره که وقتی زینب کبرا چشمش به بدنهای پاره پاره می افته در عصر عاشورا، یک تعبیر ضعیفی داره. ما خیلی دوست دارم عزیزان این تحلیل ها رو قشنگ دقت کنن. حضرت زینب چشمش می افته به بدنهای پاره پاره، میگه والله الیوم ما تجدی رسول الله، امروز جدن پیغمبر مرد. یعنی توطئه هایی که چیده بودن برای نابودی اسلام و مبارزه با رسول اکرم امروز عملی شد. یا خیلی جالب تر نشید، حضرت زینب در همون عصر عاشورا تعبیرش داره، بعدی من اشکرهو یوم الاثنین یا فی یوم الاثنین نعبا، که در و مادرم فدای حسین باد که خرگاهش خیمگاهش روز دوشنبه به یغما رفت. خب شما ببینید یک نفر اگر گفته باشه عاشورا دوشنبه، من جایزه میدم به شما. تمام بزرگان صراحت دارن که آشورا روز شنبه بود. مرحوم قاضی نورالله ششگری در جلد 27 احقاق الحد شاید متجاوز از 50 مصدر از مصادر اهل سنت و شیعه نقل کرده که آشورا روز شنبه بوده. در یکی دو تا مقاتل هم از جمعه بوده. پس این حرف زینب کبرا که میگوید پدر و مادرم فدای اون آقایی باد که خیمه و خرگاهش روز دوشنبه به غارت رفت چیه؟ تابال فکر کردیم؟ غیر از این است که اشاره به روز رحلت رسول الله 28 سفر که یوم الاثنین به دوشنبه بود. من خودم وقتی این روایت رو دیدم تقریبا شکی نداشتم که مراد زینب کبرا که میگه بعدی من عسکره و یوفی یوم الاثنین نوه با اشاره به صقیفه و اشاره به روز رحلت رسول الله. ولی داشتم بررسی میکردم دیدم مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه این مرد مقتدر در بحث فقه الحدیث در کتاب الانوار البهیه دیدم یک قضیه ایشون نقل کرده در شهادت امام هادی. شهادت امام هادی هم روز دوشنبه بود. بعد میگه اون روز شنیده شد من جاریت تقول ماذا لقینا من یوم الاثنین قدیما و حدیثا، خدایا چه بر سر ما آمد از در روزهای دوشنبه از زمانهای گذشته و امروز که روز شهادت امام هادی هست. بعد در زیدش دیدم مرحوم محدث نوری محدث قمی رضوان الله علیه میگه یوم الاثنین قدیمن که این جاریه گفته اشاره هست به یوم صقیفه و این رو این جاریه الهام گرفته از سخنان دختر علی زینب کبرا که در عاشورا گفت بعدی من عسکره یوم الاثنین نقبا. دیدم نه این برداشتی هم که ما داریم برداشت خیلی زیاد بیراهه‌ای است، یا شما این تعبیر رو شاید بارها خوانده باشید ولی یقین دارم توجه به این نکته ظریف یا نبوده یا کم بود از دوستان باشه. این رو مرحوم سید دارد و دیگران دارن، این رو حالت روزه شده برای ما، ولی من میخوام یک تحلیل علمی داشته باشم که در عصر عاشورا سید در لحوف دارد. برای شما عرض کنم مقتل خوارزمی اگر اشتباه نکنم دارد، مرحوم علامه مجلسی دارد، عوالم دارد، همه دارن این قضیه را. در روز عاشورا تیری آمد به سینه آقا امام حسین خورد به طوری که آقا امام حسین تیر را از پشت سر بیرون آورد، خونی که فواره میزد امام حسین دستش را از خون پر کرد، به سر و صورتش مالید و گفت ها کذا و حبن الگا جدی رسول الله و اقول یا جدی قد قتلنی فلانون و فلانون. میخوام با همین سر صورت آغشته به خون پیغمبر را ملاقات کنم و بگم یا رسول الله مرا فلانی و فلانی کشته. این مشخصه کسی که با روایات اهل بیت سر کار داره هر کجا کلمه فلانون و فلانون میان اشاره به اولی و دومی است. شما از کامپیوتر بزنید حداقل 200 تا حساب پیدا میکنید. دوست دارم جدم را ملاقات کنم و بگم فلانی و فلانی مرا کشت. و لذا در عاشورا نقل کردم میخوانیم لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم، خدا لعنت کند اون کسانی را که زمینه قتال را فراهم کردند. یعنی با توجه به این خیلی راحت میشه استفاده کرد بر اینکه حسین در حقیقت قتیل صقیفه بود نه قتیل عاشورا، چون یزید ساخته پرداخته معاویه هست، معاویه ساخته پرداخته حکومت شیخین هست و تقویتش اونجاست. یا شما ببینید اصلا اساس کار برای تقویت معاویه حتی از سال دوم و سومی که خلیفه دوم میاد خلافت رو به دست میگیره شروع میشه. خلیفه دومی که وقتی بچه شراب میخوره سلاغ میزن، ابو هریره میاد از بیت المال استفاده میکنه سلاغش میزنه، عزلش میکنه و ده ها فرمانداران و استانداران را به قادر و کوچکترین خیانت مالی عزل میکنه، عتاب خطاب میکنه. ولی درباره معاویه چی؟ شما اگر یک مورد پیدا کردید در برابر جنایات معاویه عکس العمل نشان داده باشند، بنده تسلیم. وقتی ابو سفیان میره به شام برمیگرده میگه خب آقای ابو سفیان بگو ببینم پسر چه سوغاتی بیداره. خب چیزی نداد. خب من خبر دارم که چه داده. اون خوردین هایی که پر کرد از طلا و نقره برات داد آورد اینجا، من خبر دارم. انکار میکنه، انگشتر از دست ابو سفیان در میاره، میده به غلام. غلام برو خونه ابو سفیان این انگشتر به خانمش بده، بگو به این نشانی اون چیزهایی که از شام آورده بودن بده بیارن. بلد بودن. رفت و اشتری طلا و جواهرات و درهم و دینار. خب آیا یک مورد داره که به معاویه اعتراض کنه، به عثمان اعتراض کنه؟ بله؟ علت والله دیگه به قول المعنا فی بطن شاعر. شما حالا من یک بحثی ما سال گذشته اینجا داشتیم، علل انحراف جامعه بعد از رسول الله 4-5 جلسه اینجا داشتیم، سیدیش هم هست که چرا مردم بعد از پیغمبر علی را کنار زدن و سراغ ابوبکر رفتن. اون رو ما ثابت کردیم که این قضیه در زمان پیغمبر نطفهش منعقد شد و سه تیم بودن دست به دست هم دادن. برای شما عرض کنم کفار قریش که اینها 8 سال با پیغمبر جنگیدند و در سال فتح مکه هم در زیر سایه شمشیر مسلمان شدند و اینها عقدی داشتند با اسلام و پیغمبر اسلام. 2 افرادی که در کنار پیغمبر بودند به تعبیر عمار یاسر والله ما اسلمو وگر استسلمو، اینا اسلام نیاوردن، خودشون رو به اسلام زدند. و آیه شریفه 33 از سوره مدثر در مکه نازل شده، در اوائل هم نازل شده، صراحت داره میاد اطرافیان پیغمبر رو 4 دسته میکنه: کفار، مؤمنین، اهل کتاب روشنن. کفار روشن، اهل کتاب روشن، مؤمنین هم روشن. فی قلوبهم مرض، اونها که اطراف پیغمبر هم فی قلوب مرض یا هستن. در تفسیر این آیه شما ببینید تفسیر دورالمنصور، زاد المسیر ابن جوزی، فخر رازی اصلا به حیرت افتادن که این فی قلوبهم مرض را چطور معنا کنن. بعضی آمدن گفتن لعل مراد منافقینه. فخرازی صراحت داره، زمخشری داره، در مکه که منافق نبود. نفاق به خاطر این از یا ترس از جانه، یا ترس از ماله، یا ترس از عرضه. اسلام شوکتی نداشت که اینها بترسن. بعد این آقایان یواشکی زیر سبیلی، آقا لعل مراد اونهایی که فی قلوبهم شک، فی قلوبهم شک. خب شما بیا در صلح حدیبیه، چه کسانی گفتن ما شکک نافی نبوت محمد که شکی که یومی آزا نسان پیتر بگیرید؟ چی ها گفتن؟ ما در نبوت پیغمبر همانندی رو شک نکرده بودیم. این دیگه چیزی نیست که شیعه گفته باشه، علامه مجلسی و حلی و شیخ توتی آورده باشه. تمام منابع اهل سنت دارن. حتی خلیفه دوم این تعبیر رو داره، همه ابن کثیر اینها میگه من بعد از اون حرفی که زدم هزاران صدقه دادم، هزاران چنین چنان کردم تا کفاره اون سخنم باشد که درباره نبوت پیغمبر هم که شک کرد. خب شما بگید پیغمبر اکرم در بستر بیماری افتاده، میفرمان خلوم اکتب لکم کتابا لم تزلوا بعدی، چه کسانی گفتن این الرجل لیحجوب، چه کسانی گفتن قد غلبه الرجع، مگه قرآن نمیگه ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، مگر قرآن نمیگه و من یعص الله و رسوله فلهم لعنت الله یا لعنهم الله و لهم عذاب الیم، قرآن نمیگه ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، قرآن نمیگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، مگه خب چی شد یک دفعه تمام این قضایا زیر پا گذاشته شد، به طوری که در مورخین اهل سنت و محدثین مثل هیثمی و هاشم نیشابور و دیگران داره، زنها اعتراض کردن بابا چرا به پیغمبر قلم و کاغذ نمیدید وصیت بنویسه؟ شما ببینید خلیفه دوم با صراحت جلوی پیغمبر برمیگرده به زنان پیغمبر میگه این نکنه صبیحات یوسف، شما مثل دلباخته های یوسف هستید، این مرزه اعشر سن اعیونکن، پیغمبر مریض میشه اشک چشمتون میریزه، و این صفحه رکبتن اونوقه، پیغمبر خوب میشه به گردنش سوار میشه. آقا جان اگر بابای ما مریض باشه یک کسی بیاد عذر میخوام جلوی پدرمون به مادرمون همسو بگیم ما چی کار میکنیم؟ حالا ما نمیگم نسبت به ناموس خودمون. بعد پیغمبر فرمود دعوهن، این زنها را رها کنید، و انهن خیر منکم، اینها عقل شعورشون بهتر از شما. خب اینم از برکت ولایت مانده در تاریخ. شما همین از مراجعات هم نگاه کنید ایشون متذکر این روایت شده، آدم مصادره که ایشون آورده مصادر خیلی کمه، شما از کامپیوتر خیلی مصادر خیلی بیش از آن که مرحوم شرف الدین آورده میتونید پیدا کنه. خب این چی شد؟ بعد از پیغمبر اکرم چطور شد عزیز من؟ جواب بدید به ما دیگه. بعد از رحلت پیغمبر آقای خلیفه دوم شمشیر به دست گرفت، فریاد زد من قال ان رسول الله مات فقطعت عنقه، اگر هر کس میگه پیغمبر مرده گردنش با این شمشیر میزنم، در بعضی از روایات داره دست و پاهاش قطع میکنم. اولا من سوال رو دارم، همین آقای خلیفه دوم که شمشیر به دست گرفته میگه هر کس بگه پیغمبر مرده من دست رو پاش قطع میکنم، در طول این 23 سال آیا آقای خلیفه دوم نمیگیم یک مشرک کافر کشته، یک پشه ای که مزاحم پیغمبر میشد، یک مگزی که میآمد رد پیغمبر کشته؟ سر ما بگید دیگه، یک نگستی که مزاحم پیغمبر بودی کشته تا به حال در این بسیار سال؟ نه جنگ رفتن و برگشتن، خب نه این که نه، در جنگ خیبر اینطوری نبود. در جنگ خیبر عزیز من وقتی که اون بابا آمد میدان همه خشکشون زد، اول کسی که سخنرانی کرد خلیفه دوم بود، گفت آقا من این آقا را میشناسم، در یک جلسه‌ای که مسافرتی که داشتیم هزار نفر از این حرامی ها به ما دزداب و رهزن ها حمله کردن، همین آقایی که داره اومده میدان پای شتر را گرفت تمام هزار نفر رو لته‌پار کرد. این صحبت آقای خلیفه دوم روحیه لشکر اسلام رو به هم ریخت. حالا اجازه بدید، خب این آقا میاد میگه آقا شمشیر به دست گرفته هر کس بگه پیغمبر مرده گردن شکست میکنم، دست پاشو میبرم. خب تا صبر کرد جناب آقای خلیفه اول که رفته بود خارج مدینه، حالا برای که رفته بود ما اینو بحث کردیم در همین جا که چه بود چه نبود، اون مشخص سر جای خودش. وقتی ابوبکر رشید وارد مسجد شد گفت عمر این چه وضعیست؟ خب بله پیغمبر نمرده، باید پیغمبر آخرین نفریست از ما از دنیا میره تا مشرکین رو از جزیره العرب بیرون نکنه پیغمبر نمیمیره. خب آقای عمر مگر این آیه را نخوندی؟ اف این مات او گتل این غلط و ملا آغاز کن. این وایسا عمر گفت این آیه قرآنه، بله آیه قرآنه. شما ببینید تفسیر درالمنصور رو ببینید، تفسیر طبری رو ببینید، تفسیر ابن کثیر که از معتبرترین تفاسیر اهل سنت و وهابی هاست. عمر قسم میخورد به خدا بگی من باور نمی کردم و نشنیده بودم و نمی دانستم همچه آیه در قرآن هم. در اینجا ما دو تا سؤال داریم. سؤال اول، قبل از آمدن آقای ابوبکر ابن ام مکتوم در گوشه مسجد همین آیه را خواند ولی کسی گوش نکرد، حتی عمرم گوش نکرد. چرا؟ اگر این آیه را خلیفه اول بگه آیه قرآنه، اگر چنانچه ابن ام مکتوم بگه آیه قرآن نیست. ثانیاً درالمنصور سیوطی از تفاسیر معتبر اهل سنت، سیوطی هم که میدانید از اسطوانه های اهل سنت بگه سیوطی مرد، اینا گفتن که علم رسول الله زیر خاکها دفن شد. درالمنصور سیوطی در ذیل همین آیه شریفه افا علمات او گتل ان غلبتم علی اعقابکم از قول شخص عمر بن خطاب نقل میکنه. در جنگ احد ما فرار کردیم، رفتیم بالای کوه بودیم، قضیه تمام شد، آیه نازل شد بر پیغمبر افا علمات او گتل ان غلبتم علی اعقابکم. یکی از کسانی که شأن نزول همین آیه را ذکر کرده شخص آقای عمر بن خطاب. دیگه والله من نشنیده بودم این آیه را، جوان نمیشد من از آیات قرآن باشه. بابا اصلا ناقل شأن نزول آیه خود شما هست. بعد جالب اینه، وقتی که ابوبکر گفت این آیه در قرآن هست، بلا فاصله عمر برگشت گفت که وای او خلیفه در رسول الله تو مسجد. با ابوبکر خلیفه پیغمبر رو بیاد کن، هیچ کس برای سخن ابوبکر سخن عمر تره خوش نکرد. اینها چی قضیه؟ به قول محمود ابوریه از علمای بزرگ اهل سنته و شخصیت های بلند آوازه هست، صراحت داره میگی چم خردیست و ساده لوحیست که ما بگیم خلافت ابوبکر محصول مذاکرات چند ساعت خبیثه بوده. این ساده لوحیست، بلکه خلافت ابوبکر مقدماتش در حیات پیغمبر پیریزی شد، تمام زمینه ها در زمان پیغمبر فراهم گردید. بعد تعبیرش اینه، این توسعه‌ای که چیدند علیه علی و بنفع ابوبکر خاند من اقتال هذه المؤامره ابوبکر و عمر و ابو عبیده الهجلان، قهرمانان این توطئه، با کلمه مؤامره تعبیر میکنه، قهرمانان این توطئه آقای ابوبکر و عمر ابو عبیده حزا بود و من انصار ها دل حزب عایشه و حفصه، پشتیبانی این توطئه هم به عهده عایشه و حفصه بود. شما این صدک مرحوم شهید صدر رو ببینید، کتاب خواندنی رو فقط، یعنی هر سطر سطرش مطلب علمی ضعیف داره. صدک به تاریخ مال شهید صدره. ایشون 12 تا دلیل ذکر میکنه که خلافت ابوبکر در زمان رسول اکرم مقدماتش فراهم شد و در روز 28 صفر یا ملصقیته نتیجه اون مقدمات را آقایان چیدند. 12 تا دلیل ذکر میکنه. البته بندم در این جوابیه که برای آقای واعظ‌زاده خراسانی نوشتیم در مجله محفل بلاغه هم چاپ شد، شماره 6، حدود 5-6 مورد دیگر اضافه کردن و خیلی سلیس و زیبا ثابت کردن و این خلافت ابوبکر محصول مذاکرات چند ساعتی صحیحه نبود. آقا میتونم ملاحظه کنم در مجله نهج البلاغه شماره 6 که در شماره 4 و 5 ایشون آمده مدعی شده خلافت ابوبکر خلافت مشروعه و مشروعیت خلافت شیخین را علی علیه السلام امضا کرده و بعدن هم ایشون شروع کرده دلیل آوردن بحث ترتب را پیش کشیده که حضرت آیت الله سبحانی می فرمودن اصلا ایشون نفهمیده ترتب چی هست و بحث ضرورت را پیش کشیده. من این عبارت آقای واعظ‌زاده را خدمت حضرت آیت الله رضوان الله شبیری زنجانی خواندم تو مقاله‌ام آوردم اشاره کردم حتی نام نبردم. ایشون فرمود عبارت ایشون لازمش انکار وحیه، یعنی اگر ما بگیم خلافت ابوبکر رو از باب ضرورت تثبیت کنیم معناش اینه که خدای عالم نتونه نمی‌فهمیده متوجه نبوده این همه آیات ولایت و غیره همه کنار. خودشون میگفت قطعا ایشون به این لازمش توجه نداشته. بعدم این آقا در آخر مقالش نتیجه گرفته که اگر ما بخواهیم وحدت برقرار کنیم باید اولا مشروعیت خلافت شیخین را بپذیریم و ثانیا دست از منصوص الخلافه علی هم برداریم، یعنی بران که 1400 سال شیعه تلاش کرده فاتحه. این دیگه وحدت، این وحدت شیعه و سنی نیست، بلکه تبدیل شیعه به سنی و بعد همکاری کردن دو تا سنی با همه. اگر ما آمدیم منصوص الخلافه را برداشتیم دیگه که چمان برای ما. که حالا به قول من در اینجا هر خیلی زیاد دارم که ما درد و مصیبتی که از بعضی از آقایانی که کجندیشی می کنن یا برخلاف سیره همه فقها و علما و بزرگان حرکت می کنن خطر اینها به مراتب از خطر وهابیت بیشتره، از خطر همین نویسندگان اهل سنت بیشتره. چون وقتی یک سنی کتاب می نویسه جوان که می خانه با علم برای این که نویسنده سنیه، نویسنده وهابیه، حالا ما نمیگیم اثر نمیگذاره ولی این دیدی که خواننده داره این خودش یک صد دیگه. ولی اگر من شیعه آمدم تار پود مبانی اعتقادی شیعه را زیر سوال بردم برای این جوان خیلی راحت قابل هضم و قابل قبوله. اون وقت در همون مجله هفت آسمان که قبلا ایشون همین حرفهای بی اساس رو گفته بود حضرت آیت الله سبحانی جواب نوشت، جناب آقای سند جواب نوشت، حوزه علمیه اصفهان جواب نوشتن، بعد یک آقایم از گوشه گم پا شد بر جواب همه آقایان، یعنی بر ریش همه آقایان یه خنده ای زد و پوزخندی زد و نوشت که آقا این مطالب آقای واعظ‌زاده باید کتاب درسی دانشگاه و حوزه قرار بگیره. اینجا دیگه باید گفت و علی الاسلام السلام، نه یک بار، 1000 بار السلام. قرآن این که چه عواملی دست به دست هم داد اگر ما بخواییم خوب کار کنیم ظریف کار کنیم این هست که الان هم ما هر مصیبتی در جهان اسلام داریم معلول تمام مسائل ما همه برمیگردد به اختلاف. همه چون اگر مسلمین متحد بودند قطعاً وضع مسلمین غیر از این بود. شما ببینید الان نزدیک 2 میلیارد خورده ای مسلمان در دست 4 تا جوجه یهودی صهیونیسم اسیریم. حضرت امام فرمود اگر مسلمان ها هر کدام یک استکان آب بریزن سیل خروشانی تشکیل میشه، یهود را برای همیشه محو میکنه میبره. ولی میبینید هر کشوری، هر ملتی، هر مذهبی یک ساز جداگانه میزنه. خب تمامی اینها برمیگردد به کجا؟ به همون صدر اول تاریخ که اینها آمدن این بنای اختلاف را گذاشتند شما ببینید یک عبارتی داره سید محمد رشید رضا، این مرد متعصب و در غالب جاهان زهرش نسبت به شیعه میدیده در کتاب تفسیر المنار، از قول یکی از مستشرقین نقل میکنه، میگه ما اروپایی ها اگر مجسمه معاویه را از طلا بسازیم در وسط میدانهای بزرگ شهرهای اروپا قرار بدیم باز کم کردیم، چون خدمتی که معاویه به جهاد مسیحیت کرد احدی نکرده. اگر اون صدی که ایجاد کرد، اختلافی که معاویه ایجاد کرد برای گسترش اسلام نبود، امروز اثری از مسیحیت در جهان نبود. با آن گونه که اسلام در حال گسترش بود، یک نفر مسیحی در کره زمین نمی ماند الا مسلمان می شود. الان اگر هر که وجود مسیحی هست به برکت آقای معاویه هست. یعنی بحث خیلی بی‌پرده عرض کنم خدمت آقایان، بحث خلافت و نمیدانم ریاست سلطنت نبود. یه مقدار خوب نگاه کنیم، بحث اسلام زداییه. شما ببینید زبیر ابن بکار در موفقیات صراحت داره، از قول مترس، از قول پدرش مغیرت ابن شعبه، میگه معاویه صراحت داشت در جلسه، خب من نمیتونم آرام بنشینم، ابوبکر آمد رفت، با رفتنش اسمشان رفت، عمر و عثمان رفتن اسمشون رفت، ولی هر روز بالای معزنه مردم شهادت به رسالت پیغمبر میده، والله الا دفنن دفنا، من آرام نمیگرم تا روز که نام پیغمبر رو زیر خواست رفت دیگه. عبارت اونها ابن عبدالحمید معتزلی دارد، زبیر بن بکار دارد، 10-12 تا مصادر، محمد ابن عقیل در نصایح کافیه دارد، در عطب الجمیل دارد، همه آورده میگوید. یا شما وقتی میبینید سر مطهر آقا امام حسین در برابر یزید قرار میگیرید، بی اختیارتون بعضی از موارد روانشناختی آنچه که در نهاد انسان هست در یک قضایای اتفاقی بی اختیار بروز میکنه. این نشان میده که در نهان انسان چه خوابیده بود. این تعبیر لعبت هاشم بن ملک و فلا خبر آنجا اولا وحد و نظر چیه؟ چه تعبیریه؟ وقتی نامه عبید الله زیاد میاد به مدینه پیش مروان، مروان بالای منبره، نامه را میخواند، خبر شهادت امام حسین. شما تاریخ رو ببینید، هم ابو رجه دارد، هم محمد ابن عقیل دارد، هم ابن عبدالحدید معتزلی دارد، نامه را مروان حاکم امدی پرت میکند به طرف قبر پیغمبر، یا رسول الله یومون یوم بدر. این چیه؟ یومون یوم بدر. بس همه اعتراض میکنن، مروان این چه حرفی بود زدی تو؟ دیگه چه با کردن؟ اینها نشان میده که پشت پرده یک قضایایی بوده و اینها از همون صحیفه اینها را تنظیم کردن، آمد در کربلا دیگه نهایت تبلور این قضیه بود. رفقا خدا میدانه، حالا من نمیخوام از دیدگاه یک شیعی بحث کنم یا روی عواطف بحث کنم، اگر قیام امام حسین نبود والله العلی الاعلی، رسوائی و افتضاح بنی امیه نبود، اثری از اسلام نمیماند، اثری از قرآن و پیغمبر نمیذاشت بودمان بنی امیه بمانه. وقتی حجاج میاد کنار قبر رسول الله، میبینه مردم دارن طواف میکنن، زیارت میکنه، شروع میکنه میگه احمق ها، به جای اینکه اطراف استخوان‌های پوسیده شما طواف کنید، بیاید کنار قصر عبدالملک طواف کنید شما. اینها مشخص توطئه های پشت قضیه بوده. اینم باز همه نقل کردن، تاریخ ابن بکر رو ملاحظه کنید. یا حجاج میگه تمام خلفای اموی وحی نازل میشه براشون،
که جبلاحی عمل می کنن. این دکانش در برابر دکان پیغمبر. حتی وقتی یک آقای نقل می کنه ام ایمن خیلی بعد از پیغمبر گریه می کرد. گفت برای چی گریه می کرد؟ گفت برای اینکه وقت بعد از پیغمبر گرد شد. شروع کرد عبارت زشتی به ام ایمن گفتن. و گفت والله لا اعمل الا به وحی. من حجاج جز به وحی هیچی عمل نمی کنم. هر کاری می کنم با وحی عمل می کنم. حالا شما ببین حجاجی که عمر بن عبدالعزیز داره، این رو نصایح کافیه ابن ابی عقل داره، میگه عمر بن عبدالعزیز میگه اگر تمام قبایل و تمام ملتها خونخوارترین جنایتکارترین افرادشون رو بیارن در یک کفه قرار بدن، ما حجاج رو در یک کفه قرار بدیم، حجاج ما سنگین‌تر از همه خونخواران همه عالم هست. این آقا میگه اینی لا اعمل الا به بحثی. بله اصلا بعد یه بحث دیگری بود رفقا. من خواهش دارم که اگر ما به این قضایا برمیخوریم خیلی سطحی از روش رد نشیم، یه مقداری تعمق کنیم، تفکر کنیم و این قضایایی که اتفاق افتاده در اون 30-40 سال صدر اسلام بعد از رحلت رسول، اینها رو با هم پیوند بدیم و ببینیم که پشت پرده چه مقاصدی و چه مسائلی بوده و این عبارت های اینها کنار هم جمع بشه. وقتی ابو سفیانی که این آقایان این همه براش ارزش قائلن میاد پاشو محکم میزنه روی قبر حمزه سید شهدا، میگه حمزه پاشو، اسلامی که به خاطر اون جنگیدی روی ما شمشیر زدی الان دست بچه های بنی امیه مثل توپ فوتبال به هم دارن پاس میدن. والذی یحلف به ابو سفیان لا جنت ولا نار، اونی که من میشونم قسم بخورم به ایک دهنمی خبری نیست. به عثمان میگه حج الاوتاد الارض بنو امیه، تمام شخصیت های اسلامی رو از بنو امیه قرار بده، غیر بنی همه رو رد کن بره. خب اینها همه مشخصه، همه دست به دست هم میگه، نتیجه میگیریم بر این که این حضراتی که 8 سال علیه اسلام جنگیدن، اون حضراتی که به ظاهر اسلام آوردن، اسلمو به تعبیر عمار، استسلمو و ما اسلمو به ظاهر اسلام آوردن، اینها منافقینی که به تعبیر یکی از بزرگان مصر صاحب کتاب بله القرآن و المنافقون میگه یک سوم قرآن درباره منافقینه. خب یک سوالی که من دارم، حالا اینم بگم که تمام کنم عرضم رو، این منافقینی که قلب پیغمبر رو خون کردن، این منافقینی که شما ببینید آیات قرآن توجهی که به نفاق داره بالاتر از شرک کفره، بعد از پیغمبر منافقین کجا رفتن؟ خبری هست؟ شما اگر یک مورد آوردید که بابا بعد از پیغمبر منافقین علیه السلام توبه کردن، بنده هر چقدر بخواد جایزه میدم به شما، ولی من دلیل از جای دیگه میارم. برای ابن عساکر و دیگران آوردن، حذیفه آمد خدمت خلیفه دوم، آقای خلیفه دوم لماذا استعملت المنافقین، چرا منافقین رو سر کار گذاشتی تو، چرا به منافقین مسئولیت دادی؟ من در این جزوی که هرسال این آوردن مدارکشم ذکر کردم. در جوابی که خلیفه دوم میگه چیه؟ اینی استعینو به قوت المنافق و اسمه علی، من از اون نیروی تخصصی منافقین استفاده میکنم، گناهشم بگردن خودش. آیا شما رو به حضرت زهرا این جواب قانع کننده هست؟ اونهایی که نقل کردن این جواب را قانع میشن؟ من از نیروی منافقین استفاده میکنم، از تخصص منافقین استفاده میکنم و اسمه علی، گناهش هم گردن خودش. آیا پیغمبر عمل کرد؟ آیا سایر صاحب اینا چه بودن؟ خب این ستا دست به دست هم دادن، کردن آنچه کردن. انشاءالله ما در جلسه بعدی دنباله حرفهای این کتاب را که عرض کردیم متاسفانه با مجوز وزارت ارشاد هم چاپ شده و عقاید شیعه را هم مورد حمله قرار داده و تاخت تاز قرار داده، خلافت و انتخاب، و چندین بار هم در این 3-4 سال اخیر چاپ شده، انشاءالله ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.